ساعت 6 بامداد به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای برنامه دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده. فرمانده پیشین سپاه تهران از قطع نخاع شدن بیش از 830 تن در اعتراض‌های سال 88 خبر داد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، سیاوش سعادتیان هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته آقای جهانگیری، شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در چندین جلسه سناریوهای محتمل بررسی شده و برای بدترین این سناریوها برنامه‌ریزی شده است. با این حال آقای جهانگیری به برنامه‌های دولت در این زمینه اشاره‌ای نکرد. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای ایران هستند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ در خصوص جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش توضیحات لازم را ارائه دهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت بخشد. به گفته یوکیو آمانو، آژانس خواهان شفاف سازی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران این کشور را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از سرتیپ حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخاع شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته‌های این فرمانده پیشین سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب یافته است. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه گفت که آنان قابل بخشش نیستند. آقای همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخاع شدن این افراد و هویت آنان نداده است. گفته‌های این فرمانده سپاه در حالی است که وبسایت‌های نزدیک به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از کشته شدن حداقل 72 نفر و مجروح شدن حداقل 160 نفر در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی در این سال خبر دادند. تیم ملی هاکی ایران روز شنبه با شکست دادن تیم روسیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، تیم ملی هاکی ایران در این مسابقات در لایپزیگ آلمان با نتیجه 8-5 بر تیم روسیه پیروز شد. تیم ایران در دیدار نیمه نهایی با اتریش روبرو می شود و آلمان و هلند نیز با یکدیگر مسابقه می دهند. محمد جواد ظریف و فیلیپ هاموند وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه بریتانیا در صفحه توییترش گفتگوی روز شنبه خود با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرده و گفته رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از ایران خواسته است تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داده بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژها متمرکز است. آقای ظریف روز جمعه که وارد مونیخ شده با وزیران خارجه آمریکا، آلمان و روسیه دیدار کرده است. شنوندگان عزیز، این بود تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. در این قسمت از برنامه به برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان توجه کنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. وزیران خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 این بار در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد آمدند تا برای حل مسئله هسته‌ای ایران راه حلی دیپلماتیک پیدا کنند. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و روسیه مهلت 24 مارس برابر با 4 فروردین را تعیین کردند تا بر سر چارچوبی موافقت کنند که زمینه ساز رسیدن به یک توافق نهایی و جامع در 3 ژوئن نیمه اول تیر ماه آینده شود. همزمان اسرائیل هشدار می‌دهد که رسیدن به یک توافق به توصیف این کشور بد دست ایران را برای تولید سلاح هسته‌ای باز می‌گذارد و این امر سبب نگرانی اسرائیل است. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه آمریکا که در پی انتخابات اخیر کنگره اکثریت را در سنا و مجلس نمایندگان مردم این کشور کسب کردند، از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کردند که در اسفند ماه در کنگره آمریکا نطق کند. دعوتی که سبب انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حامیان او در حزب دموکرات این کشور شده است. تهران اتهامات قدرت‌های غربی و متحدان این کشورها را رد می‌کند که در تلاش برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای است، اما همزمان نه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های حساس هسته‌ای دیگر ایران متوقف شده و نه تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران که تضعیف اقتصاد ایران را هدف گرفته. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، گرچه اختلاف نظر بر سر تعداد سانتریفوژهایی که ایران می‌تواند در چارچوب توافق بلند مدت فعال نگاه دارد کاهش یافته، اختلاف بر سر رفع یا جدول زمانی کاهش تحریم‌ها باقی است. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ به بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نشستند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گلاسکو، منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین‌الملل در نیویورک، و رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن. آقای نفیسی، با شما شروع کنیم و ابراز حمایت‌ها و ابراز تردیدها درباره رویکرد دولت اوباما به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در واشنگتن.
فضا قبل از سخنرانی سالانه پرزیدنت فضای سنگینی بود که با این سخنرانی به نظرم یک دفعه جو عوض شد و ما دیدیم که حتی خانم هیلری کلینتون که احتمالاً کاندیدای انتخابات آینده است و معمولا خودش رو از سیاست خارجی پرزیدنت دور نگه می‌داره، دیدیم که اومد و حمایت کامل کرد از این به اصطلاح سیاست پرزیدنت برای مذاکرات، و حتی بعضی از نمایندگان مجلس که قبلا در یه حالت مخالفت با سیاست‌های اوباما بودند و بیشتر طرفدار تندروی بودند، مثل کریستن گیلبند یا کوری بوکر، اینها هم اومدن و به حمایت، و الان فضا فضای بسیار نمیتونم بگم که صلح‌آمیزی شده، ولی اون شدت و حدت از بین رفته. دیدیم که حتی تحریم ها رو گفتن عقب میندازیم، اون لایحه، یعنی تحریم لایحه رو، و حتی دیدیم که در بسیاری از روزنامه‌های بانفوذ حمایت از مذاکرات با ایران افزایش پیدا کرده. به نظرم اون سنویتی که آقای پرزیدنت در سخنرانش عنوان کرد، یعنی اینکه یا مذاکرات یا جنگ، و بعد اضافه کرد که واقعا جنگ رو ما دیگه نمیتونیم در نظر داشته باشیم به عنوان گزینه، البته این رو آشکار نگفت ولی مضمر بود در صحبتش، به نظرم این سنویتی که ایجاد کرد و این مسئله که عنوان کرد بسیار مؤثر بود، و الان به طور قطع اون 4 سناتور دموکراتی که لازمه که به اصطلاح بتونن که این لایحه رو بگذرونن قطعا دیگه در دسترس جمهوری خواه نخواهد بود و آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
آقای فرهنگ، نظر شما چیه؟ پشتیبانی هایی که از رویکرد دولت اوباما به مذاکرات میشه وزنه بیشتری داره، یا چالش هایی که همین دولت در چارچوب سیاست داخلی آمریکا با اون روبروست؟
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم و دلیلش اینی میدونم که منافع دولت آمریکا و حتی میخوام بگم منافع سیستم حاکمیت یا رژیم آمریکا و منافع رژیم ایران این ضرورت رو ایجاد کرده که راه حلی برای این معضل پیدا بکنن که برای طرفین قابل تحمله. علتش ایران انگیزه هاش بیشتر اقتصادی است. فروش نفت ایران به یک پنجم سال 2011 رسیده و از نظر اقتصادی ایران گرفتار بنبستی شده و در ایران اجماع وجود داره که حل مسائل اقتصادی کشور در گرو پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته است. در آمریکا به طور کلی خصوصا در نفوذ اسرائیل برنامه هسته ایران دو راه میتونه داشته باشه که نگرانی های دنیای غرب رو رفع بکنه. یکی این که این برنامه از جهت کمی و کیفی غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره اورانیوم در حدی بمونه و اون حد زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی باشه که حتی اگر ایران تصمیم بگیره که موضعش رو عوض بکنه و در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، نیاز به وقت داشته باشه، حداقل یک سال. اگر این راه، یعنی راه دیپلماتیک، نتونه این نگرانی رو رفع بکنه، یعنی برنامه هسته ایران رو حداقل مهار بکنه برای مدت معینی، یا 5 سال یا 10 سال که در قرارداد خواهد بود، اون موقع گزینه دیگه در آمریکا میتونه گزینه جنگ باشه. و وقتی به گزینه جنگ میرسیم، بیش از 73% از مردم آمریکا از گزینه دیپلماسی حمایت میکنن و با استفاده از گزینه نظامی در حال حاضر مخالفن. و وقتی میرسیم به تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا، بجز اون عده قلیلی که تحت تاثیر اسرائیل گزینه جنگ رو میپذیرن، یعنی میخوان زیربنای برنامه هسته ایران رو منحل بکنن و اصلا چنین امکانی در ایران به طور بالقوه باقی نذارن که ایران بتونه در جهت کسب توانایی برای غنی‌سازی اورانیوم یا ساختن سلاح هسته‌ای حتی در آینده پیش بره. بنابراین من فکر میکنم دخالت‌های آمریکا در افغانستان و عراق و به طور کلی حتی در لیبی و یمن و غیر ذلک، نظر کسانی رو که همیشه میخوان از طریق استفاده از گزینه نظامی مسائل حل کنن، اونا واقعا در موضع دفاعی قرار دارن و به هیچ وجه افکار عمومی از اونا حمایت نمیکنه. بنابراین واقعیات در دو طرف باعث شده که طرفین در جهت پیدا کردن راه حلی پیش برن و من معتقدم که هم سخنرانی اوباما و هم حرفایی که در ایران زده میشه و به طور کلی ادامه این مذاکرات، این امید رو میده که این مسئله از طریق مسالمت جانه و دیپلماتیک حل بشه و کار به خشونت کشیده نشه. من هم مثل آقای نفیسی نسبتاً خوشبینم.
آقای تغیزاده، شما چشم انداز رو چگونه میبینید؟
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم و اعتقاد ندارم که فضای حاکم بر مذاکرات به خصوص بعد از سخنرانی سالانه آقای اوباما تغییری پیدا کرده. یک نگاه گذرا به رسانه‌های جمعی مرتبط با حاکمیت جمهوری اسلامی به خصوص طی 2 هفته گذشته نشون میده که این جو بسیار سنگین‌تر از پیش شده و من اعتقادم این است که هر چقدر این مذاکرات طولانی‌تر بشه، وقت رسیدن به توافق ما بین طرفین کمتر خواهد شد. مذاکرات الان محدود شده به گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده و الان حتی راهپیمایی کردن آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با وزیر خارجه آمریکا هم مورد انتقاد کسانی است که مخالف رسیدن به توافق اتمی در ایران هستند. روی صحنه کمترین تغییری در طول هفته‌های اخیر صورت نگرفته و به خصوص بعد از به قدرت رسیدن کنگره تازه آمریکا، همچنان پشتیبانی برای مطرح کردن 2 لایحه که مطرح کردند و اونها تحریم‌های بالقوه‌ای رو در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات بوروکرات جدول زمانبندی براش تنظیم کردن که حتی مثلا اگر به تصویب برسه محصولات نفتی ایران در ماه اوت تحریم خواهد شد، در ماه نوامبر تحریم شامل مقامات حکومت ایران میشه، در طول ماه بعد منابع مالی ایران و مناسبات خارجی ایران تحت تحریم قرار میگیرن و غیره. لایحه دیگری که همچنان مطرح است و ممکن است به سطح سنا راه پیدا بکنه و به رأی گذاشته بشه مربوط به رئیس تازه کمیسیون مناسبات خارجی آمریکا باب کوکر هست که او میخواد هر توافقی با ایران به تایید مجلس سنا برسه و به تایید مجلس نمایندگان. من نمیدونم کدام تحول در صحنه صورت گرفته که باید ناظران نسبت به آینده مذاکرات خوشبین تر باشند. اونچه که به نظر میرسه سنگین تر شدن جو مذاکرات است، در حالی که ما اراده خاصی برای عبور سیاسی از موانع فنی نمیبینیم. اگر این اراده نزد طرفین وجود داشت میتونست حتی در زمان توافق موقت زمینه اصلی رسیدن به یک توافق جامع فراهم باشه. این شرایط نسبت به گذشته تغییری نکرده و اگر تغییری کرده در جهت منفی بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
این نفیسی آقای تغیزاده جور دیگه این مسائل رو میبینن، اما اضافه بر استدلالای دیگه که ممکنه که داشته باشین، این سوال من از شما دارم که کشمکش های رگه غرب ستیز جناح اصولگرا با دولت روحانی اثری بر روی مذاکرات میتونه داشته باشه یا نه؟
اجازه بفرمایید که در مورد فرمایشات جناب تغیزاده عرض کنم که وضعیتی که ایشون توصیف کردن البته درسته، این وضعیت حاکمه. من و دکتر فرهنگم فکر نمی‌کنم اختلافی داشته باشیم درباره اینکه وضعیت حاکم بعد از انتخابات میان دوره که صورت گرفت و جمهوری خواهان مجلس این رو گرفتن بسیار بسیار تیر و تار بود. این رو بنده عرض کردم، ولی به نظر میرسه که از بعد از سخنرانی اوباما اون تحولاتی که عرض کردم به خصوص مثلا حمایت هیلاری کلینتون یا اینکه اصلا طرح تحریم ها افتاد، به کلی لحن روزنامه های مثل وال استریت جورنال اینها حتی لحن اینها هم عوض شده. و در قسمت ایران که فرمودن که جو سنگین تر شده، ببینید فرضی رو مطرح کردن که بسیار مهمه که هرچی طول میکشه به ضرر توافقه. این فرض رو باید با آن بررسی کرد. من چندان موافق نیستم با این فرض بسیار مهم جناب تغیزاده، به لحاظ اینکه در ایران لازمه که این موضوع جا بیفته، یعنی هرچه طول بیشتر بکشه بیشتر تندروها گوششون و چشمشون عادت میکنه که ایرانی ها و آمریکا رو در کنار هم ببینن، بحث آشتی باشه، بحث صلح باشه، ببینن که وزرای خارجه با هم راه میرن. اینا همه از لحاظ روانی بر جو حاکمه بر ایران بسیار اثرگذار خواهد بود. نهایتا این که حرف اول رو آقای خامنه ای نمیزنه، ولی همیشه حرف آخر رو خامنه ای میزنه. گاهی وقتا هم البته حرف اول رو میزنه، ولی علل اصول صبر میکنه و حرف آخر رو میزنه. ایشون با این مدارایی که این دفعه نشون داد، با این که مسخره کرد در سخنرانی خودش که دو هفته پیش که بله بذارید مذاکره کنن، آقای خامنه ای در مقابل سپاه پاسداران و در مقابل تندروهایی که مخالف هر نوع توافقی هستند، ایشون روشی که پیشه کرده روش معمولیه، این است که کم 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 یک موضوع رو جا بندازه. و اگر شما فرض کنید که آقای خامنه ای مخالف این مذاکرات بود، اصلا این مذاکراتش وقت صورت نمی گرفت. اشاره کردن به مشکلات بسیار وسیع اقتصادی جناب دکتر فرهنگ. شرایط وضعی نیست که بشه دیگه در ایران تندرو و کندرو داشت. شرایط نهایتا الغا میکنه به طرفین که باید این موضوع رو یک جوری سرش به هم آورد و در آینده تقلب کرد و چیزها رو به اصطلاح به هم زد و اینها. و به همین دلیل من فکر میکنم مهمترین قسمت توافق 5+1 با ایران باید روی پروتکل الحاقی باشه. این بازرسان IAEA و سایر کسانی که فرستاده میشن، اینها به طور مستقیم و بدون اطلاع قبلی از سازمانها و تأسیسات ایران بازرسی کنند و این مشکل ترین قسمت توافق خواهد بود، به لحاظ اینکه مقامات ایرانی معتقدند که اینها جاسوس هستند و اینها میخوان جا نیروهای نظامی ایران رو پیدا کنن و غیر ذالک. اگر که در این نکته کلیدی طرفین به توافق برسن، من فکر میکنم توافق انجام شده. اون 4-5 مورد دیگه مهم نیست. مهمترین قسمتش این است که ایران نتونه در آینده تقلب‌هایی بکنه و از اون طرف خاطر کشورهای دیگر رو آسوده کنه که به دنبال بمب اتم نیست. وگرنه در مورد این مبارزه‌ای که در ایران وجود داره بین جناح اصلاح طلب و جناح محافظه‌کار، من فکر میکنم که جناح محافظه‌کار باخته این بازی رو و الان رئیس جمهور و وزیر خارجه هستن که دست بالا رو دارن. البته این نظر بنده است و دوستان قطعا ممکنه که نظرات دیگه داشته باشن.
آقای فرهنگ، حضور بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا اگر صورت بگیره، میتونه به صورت مانعی در برابر شکل گیری توافق میان ایران و 5+1 عمل کنه یا چندان تاثیرگذار نیست؟
ببینید، اولا راجع به ایران، این بستگی به این داره که ما چه نظری راجع به ماهیت رژیم ایران داریم. رژیم ایران از آغاز پیدایشش یک جنبه به صدا پاپولیستی، ایدئولوژیک، بلند پربازی و ادعاهای امام حسینی و امام حسنی و عاشورا و تاسورایی داشته که برای پایه اجتماعیش لازم بوده و این ادعاها ادامه پیدا میکنه. ولی از روز اولی که آقای خمینی در پاریس بود تا اومد ایران، رژیم ایران یک بعد بسیار مهم ماکیاولیستی هم داشته که ایدئولوژی در خدمت قدرت. دقیقا اتفاقی که در اتحاد شوروی افتاد، اتفاقی که در چین افتاد، اتفاقی در کوبا افتاد، اتفاقی که برای انور خوجه افتاد. هر چی زمان میگذره برای این رژیم های بلند پروازی که میخوان انقلاب رو صادر بکنن، جنبه ماکیاولیستی و جنبه منافع رژیم ارجحیت پیدا میکنه به ادعاها و بلند پروازی های ایدئولوژیک. و این موضوع در ایران هم اتفاق افتاده با سرعت بسیار زیاد. به این دلیل که وقتی میگم منافع رژیم حکم میکنه، ادعی هستن که چون نمیخوان به گروه های اصلاح طلب مثل روحانی یا رفسنجانی یا خاتمی یا غیر ذالک اینها اعتباری کسب بکنن از حل این مسئله، این انتقادات رو میکنن. ولی اون جایی که رسیدن به اون حد وسطی که برای طرف مورد پذیرشه، اونها ساکت خواهند شد، همون که در رابطه با جنگ ایران و عراق ساکت شد. در آمریکا مخالفت هایی که کنگره آمریکا میکنه به هیچ وجه انگیزه یگانه نداره. بخشی از کنگره آمریکا که یک اقلیتن، اینها تحت تاثیر اسرائیل میخوان به طور کلی تمامیت زیربنای هسته ایران رو نابود بکنن، در حالی که در عهدنامه موقتی که گروه 5+1 با ایران تایید کردن، دنیا پذیرفت که ایران زیربنای هسته‌ای خودش رو داشته باشه و ایران هم پذیرفت محدودیت در کم و کیف غنی‌سازی اورانیوم، مقدار ذخیره اورانیوم و بازرسی بدون قید و شرط بین‌المللی، یعنی پروتکل الحاقی رو بپذیره. اون نقطه عطفی بود در این مذاکرات. و بعدم که دفعه دوم مذاکرات به نتیجه نرسید، اما بی نتیجه هم نبود، تصمیم گرفتن که باز این مذاکرات رو ادامه بدن و ایران هم ماهیانه 700 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده خودش دریافت بکنه که اون هم در واقع نشانی از توافق طرفین بود. در کنگره آمریکا یک بخش اونو میخوان، اون بخش تیپایی مثل هنری کیسینجر و گروه های دیگه عناصری هستن که اینها با مذاکره مخالفن و در واقع میخوان همون کاری رو در ایران بکنن که در عراق و افغانستان کردن. ولی اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا میگن برای منافع ملی آمریکا این کار فاجعه باره و به هیچ وجه هم تضمین کننده این نیست که بعد از اون ایران نتونه در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره و در واقع این امکان رو تشدید میکنه و افزایشش میده، برای اینکه بلافاصله ایران از عهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای میاد بیرون، دیگه بازرسان بین‌المللی هم در اونجا نخواهد بود و آمریکا نمیتونه 1 میلیون سرباز در ایران برای مدت نامحدود مستقر بکنه که علم و دانش و این حرفا در ایران بتونه خفه بشه. کنگره آمریکا ادعیشون هستن که میگن چون این تحریم ها باعث شده که ایران به پای میز مذاکره بیاد و انعطاف نشون بده، بنابراین ما باید تشدید بکنیم این تحریم ها رو برای اینکه نتیجه دیپلماتیک تضمین بشه، نه به این دلیل که با حل دیپلماتیک مخالف باشن. به همین دلیل هم بود که بعد از سخنرانی اوباما و اینکه به طور رسمی گفت من وتو میکنم، خودشون به این نتیجه رسیدن که هر نوع تحریمی رو موکول بکنن به بعد از پایان مدت آینده مذاکرات. اینجا هم این منافع ملی آمریکاست که حکم میکنه باید به یک نتیجه دیپلماتیک رسید و از جنگ پرهیز کرد، برای اینکه امروز هم افکار عمومی آمریکا اکثریت بزرگشون مخالف جنگه. مجموعه اینها در ایران و در آمریکا این امید رو بیش از هر زمان دیگری به ما میده که اینها میتونن به نتیجه برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه و در اون طریق هم دارن پیش میرن، نه به این دلیل که ماهیت رژیم عوض شده و یا الزاماً این توافق میتونه زمینه ساز دوستی بین ایران و آمریکا باشه. این امکان هست که در آینده این چنین زمینه سازی باشه، ولی عهدنامه نهایی و جامع به خودی خود تعیین کننده روابط دوستانه با دو تا کشور نیست، بلکه نتیجه اینه که تحریم های اقتصادی علیه ایران به تدریج کاسته میشه و آمریکا و اروپا و اسرائیل هم از نگرانی اینکه ایران داره در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره کم میشه.
آقای تغیزاده، آقایان نفیسی و فرهنگ توجه میدن به اینکه تفاوت کرده وضعیت کنگره آمریکا از زمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نطق وضعیت سالانه حکومت رو ایراد کرد. نظر شما؟
به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین شرایط مطلوب و شرایط ممکن. نقطه نظرهایی که جناب نفیسی، جناب فرهنگ منعکس میکنن خواسته های شخصی است و انتظار مطلوبی است که من هم خودم رو در اون شریک ببینم. منم انتظار دارم که توافقی صورت بگیره، ولی آیا واقعا واقعیت های صحنه هم چنین چیزی رو حمایت میکنه، تقویت میکنه؟ از دید من هنوز وضعیت موجود وضعیت فراهمی نیست که بشه امیدواری بیشتر نسبت به آینده مذاکرات داشت. سوالات بسیاری هنوز باقی است که پاسخ برای اونها پیدا نشده. اینکه آیا ظریف در شرایط کنونی سخنگوی مجموع هیئت حاکمه هست، آیا واقعا او از یک اقتدار کامل برخورداره که از جانب حکومت صحبت بکنه، آیا واقعا در درون حکومت یک همصدایی ایجاد شده، آیا واقعا جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی برای رسیدن به توافق یک حاکمیت قابل اعتماد و تقلب نخواهد کرد؟ ما اگر صحبت از یک توافق خوب میکنیم باید پاسخهای روشن برای همه این پرسشها داشته باشیم، ولی از اون سو اگر ببینیم که یا بگیم که آقای اوباما به هر قیمتی چون میخواد طرف جنگ نره میخواد یک توافق اتمی با ایران رو امضا بکنه، باید بپرسیم آیا واقعا جمهوری اسلامی شباهتی با آمریکا داره یا برعکس آمریکا شباهتی با جمهوری اسلامی داره یا خیر. آقای اوباما یا ناگزیر یک توافق احتمالی رو مطابق با اون چه که یک طرح در دست مطرح شدن در کنگره هست به کنگره ببره و تصویب کنگره رو و مقدمتا سنا رو بخواد، یا اینکه از اختیارات اجرایی خودش استفاده بکنه و این توافق رو با ایران امضا بکنه. اگر چنین توافقی به هر صورت با ایران امضا بشه، کنگره این فرصت رو برای خودش مغتنم خواهد شمرد که بعد از یک سال یا یک سال اندی که از دولت آقای اوباما میگذره مفاد این توافق ها رو لغو بکنه و وضعیت برگرده به شرایط کنونی، یا اینکه آقای اوباما این طرح رو مطابق خواسته نمایندگان کنگره به سنا میبره و تصویب اونها رو میخواد، بنابراین در این شرایط نمیتونه هر چیزی که میخواد تو این متن توافق بگذاره. هنوز سوالات اصلی در مورد اینکه چند هزار سنتریفیوژ در ایران کار بکنن باقی است. هنوز در مورد اینکه تحریم ها چطور علیه ایران برداشته بشه و به چه مدت برداشته بشه باقی است، و هنوز اینکه زمان راستی آزمایی چقدر طول خواهد کشید، 10 سال یا 15 سال، هنوز باقی است. و مسئله اصلی این که اون چیزی که ما به عنوان بریکاد ازش یاد میکنیم، یعنی حداقل فاصله ایران برای فرار به سمت ظرفیت بالقوه اتمی به مدت یک سال، این هنوز باقی است و این سوالات فنی میتونه البته براش راه حلی پیدا بشه اگر اراده سیاسی لازم در این جهت وجود داشت، ولی متاسفانه من حداقل از دید مسئولین ایران نه هم صدایی میبینم نه اراده لازم، و تصور میکنم که در طول هفته های اخیر خواسته های جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات بیشتر از پیش شده. این خواسته ها رو از زمانی که آقای خامنه ای سال گذشته مسئله استفاده یا نیاز به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی رو مطرح کرد تا به حال ادامه پیدا کرده. همین چند هفته پیش بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت نرسیدن به توافق ما غنی‌سازی به هر میزان رو ادامه خواهیم داد، و همین حالا به دنبال امضا جمع کردن هستند که در صورت نرسیدن به یک توافق با آمریکا در مهلت تعیین شده که کلیاتش باید در ماه مارس به تصویب برسه، اونها مفاد توافق ژنو رو کلاً به کن خواهند کرد. کرد. اینا همه تهدیدهایی است که واقعیت داره و روی صحنه هست و من متاسفانه نمیبینم گام اصلی و لمسی برداشته شده رو در جهتی که امیدواری ها به توافق رو افزایش بده. متاسفانه به این شرایط منفی ضعف مدیریت وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری هم اضافه میشه. آقای جان کری که شاید طبق نظرخواهی های اخیر به عنوان کم اثرترین وزیر خارجه دوران معاصر آمریکا تا به حال ازش یاد شده.
خب در یک بحث و مناظره کوتاه قرار نیست همه اختلاف نظرها رفع بشه. تفسیرهای متفاوت امتحان خودشونو در جریان رویدادهای آینده و واقعیت‌های بعدی پس میدن. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده، آقای منصور فرهنگ و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.